أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طواف مستحب بود بعد از احرام حج تمتع و قبل از رفتن به عرفات. در دو روایت صحیح نهی کرد از آن، ولی در معتبره اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام فرمود سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكه ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج، عليه شيء؟ فقال لا. مرحوم آقای خویی فرموده خب این لا شیء علی که در این روایت هست یعنی جائز است طواف. مؤیدش هم روایت عبدالحمید ابن سعید هست، عن ابی الحسن الاول علیه السلام سألته عن رجل احرم یوم الترویه من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه و هو لا یرا ان ذلك لا ينبغي اینقض طوافه بالبيت احرامه، فقال لا ولكن يمزي على احرامه. ایشون میفرماید که اینم ظاهرش اینه که طواف مندوب اشکال ندارد، منتها سند ضعیف است چون عبدالحمید ابن سعید توثیق نداره، ولی همون معتبره اسحاق بن عمار کافیه، ترخیص داد در طواف مندوب، ولذا ما معتقدیم طواف مندوب بعد از احرام حج تمتع و قبل از خروج به عرفات مشروع هست، منتها مکروهه، یعنی اقل و ثوابن هست، چون نهی در عبادات به معنای قلت ثواب هست. و اگر هم طواف کرد نیاز به تجدید تلبیه نداره، چون ما در هیچ روایتی نداریم که در طواف مستحب قبل از خروج به عرفات در حج تمتع که یجدد و تلبیه. بله در حج افراد داریم، در حج قران داریم که بعد از طواف مستحب تکرار کند تلبیه را و بدون تکرار تلبیه خارج نشه به سمت عرفات، اما در حج تمتع نداریم این مطلب را. این فرمایش آقای خویی ناتمامه. راجع به معتبره اسحاق بن عمار اصلا معلوم نیست سؤال از استحباب و عدم استحباب این طواف باشه، سؤال شاید از اینه که هل علیه شیئون یعنی اثر وضعی دارد این طواف قبل از خروج به عرفات یا اثر وضعی ندارد. حضرت می‌فرماید که اثر وضعی ندارد، لیس علیه شیئون، اما اینکه استحباب هم داشت اون طواف از اول کلام، بله اثر وضعی ندارد، یعنی احرامش را خراب نمی کند، کفاره ندارد، اما استحباب هم داشت اون طواف. اون دو صحیحه اول میگفتن استحباب ندارد این طواف، وجهی نداره ما از ظهور اون دو سعی اول رفعیت کنیم. راجع به این روایت عبدالحمید ابن سعید هم اصلا خود این روایت ارتکاز سائر این بود که مشروع نیست طواف مستحب قبل از خروج به عرفات، و هو لا یرا ان ذلک لا ینبغی. سائل میگه این آقا بعد از احرام حج تمتع و قبل از خروج به عرفات طواف کرد و فکر نمی کرد که طواف مستحب سزاوار نیست قبل از خروج به عرفات. ظاهر لا ینبغی هم همونطور که خود آقای خویی هم دارن حرمته، منتها اینجا حرمت تشریعیه است نه حرمت ذاتیه. جوابم اینه که در مقابل این سوال که اینقض توافه بالبیت احرامه، جواب اینه که نه، نقض نمی کنه این تواف احرامش را، اما نه اینکه این تواف امر دارد و حرمت تشریعیه ندارد. سند این روایت هم به نظر ما صحیحه، چون عبدالحمید ابن سعید از مشایخ صفوان هست و ما معتقدیم که مشایخ صفوان ثقات هست. شیخ طوسی در عده میگه عرفو صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر عرفو و انهم لا یرغون و لا یرسلون الا انفقته. برفرد اطلاق دارد لا شیء علی، برفرد اطلاق دارد. خب صحیحه اول و دوم نص است در نهی از طواف بالبیت، هم می کنیم علیه شیئون قالنا را بر نفی اثر وضعی میشه مطلق و مقید. برفرد علیه شیئون بگوید یعنی اون حرام تشریعی هم نیست این توافق، به اطلاق اینو میدیگه نفس که نیست که، قابل حمله بر اینه که اثر وضعی ندارد این تواف. آقای زنجانی فرمودن که تواف مستحب نه تنها قبل از خروج به عرفات مشروع نیست برای کسی که محرم شده به حج تمتع، بلکه تا طواف نساء نکنه همین عدم مشروعیت طواف مستحب باقی میمونه. بله طواف واجب میخوایی به جا بیاری از طرف خودت از طرف دیگران مشکلی نیست، اما طواف مستحب باید بگذاری بعد از پایان یافتن مناسک حج انجام بدی. ما نمیدونیم مستند ایشون چیه، ولی احتمال میدیم که مستند ایشون صحیحه صفوان ابن یحیی ان یحیی الازرق باشه. یحیی الازرق توثیق خاص نداره، ولی اینم از مشایخ صفوانه که ایشون هم قبول داره که مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر ثقاتند، حتی مراسیل اینها را همیشون قبول داره. قلت لعب الحسن علیه السلام الرجل یحج عن الرجل یسلح له ان یتوف عن اقاربه، فقال اذا قضا مناسک الحج فلیصنع ما شاء. مفهومش اینه طواف از طرف اقارب بعد از تمام شدن مناسک حج مشروعه، مفهومش اینه که قبل از آن مشروع نیست. اذا قضا مناسک الحج فلیصنع ما شاء، پس قبل از اتمام مناسک حج نمیتونه این شخص طواف مستحب به جا بیاره. ولیکن به نظر ما دلالت این روایت ناتمامه، برای اینکه این مورد حج نیابی است، در اثناء حج نیابی میخواد طواف نیابی کنه از طرف دیگران، امام نهی کرد، همون طواف نیابی از طرف اقارب است. در اثناء حج نیابی این صحیح نیست و اطلاقش هم طواف نیابی وجوبی رو هم میگیره، اختصاص نداره به طواف نیابی استحبابی که ایشون مختص کردن این نهی رو به طواف مستحب، اطلاق داره، شامل طواف نیابی وجوبی هم میشه. ولی در موردی است که شخص حج نیابی به جا آورده و در اثناء حج نیابی میخواد طواف نیابی از دیگران به جا بیاره، خود روایت نهی کرده، ما احتمال فرق میدیم، شاید در مورد حجی که انسان از خودش به جا میاره اینقدر سختگیری نکنند، شاید در حج نیابی از دیگران با سختگیری نکنند، بگذارن شخص برای خودش طواف مستحب انجام بدهد اما طواف نیابی انجام ندهد در حج نیابی از دیگران. شما نائبید از زید، چرا در اثناء حج نیابی از زید برای افراد دیگر طواف نیابی به جا می آورید؟ این نهی داشته باشه، ملازمه نداره با اینکه بقیه طواف های مستحب نهی داره در اثناء حج. بله؟ چه میدونیم؟ شاید شریک نباید درست کرد برای من اون گناه. شما اثناء حج نیابی از زیدی بیایید طواف نیابی بکنید از امر، روایت نهی میکنه، ما چه میدونیم این مورد رو نهی کرده، بیشتر از این که ما دلیل بر نهی نداریم. و اینی هم که ایشون فرمودن حتی قبل از طواف نساء نمیتونه طواف نیابی مستحب انجام بده شخص حاج، این چیز جالبی میشه، چون ایشون معتقده تا طواف نساء نکنی هنوز قضاء مناسک حج نکردی، طواف نساء رو جزء حج میدونه. و چیز جالبی میشه، قبل از طواف نساء اتیان به حج، اتیان به عمره مفرده، مثلا طواف نساء عمره مفرده است، اتیان به حج میکنه، طواف نساء حج اتیان به عمره مفرده میکنه، این مشکلی نداره، میشه انسان قبل از طواف نساء محرم بشه به احرام جدید، ولیکن نمیتونه طواف مستحب به جا بیاره. البته ما اشکال نداریم بهشون بگیم لازمه فرمایش ایشون اینه، به هر حال ما به نظرمون این روایت اطلاق نداره، فقط در مورد طواف نیابی است در اثناء حج نیابی از طرف دیگران. خب نتیجه این شد که طواف مستحب قبل از خروج به عرفات مشروع نیست، اما دلیل نداریم که ناقض احرام حج تمتع هست، بلکه این روایت عبدالحمید ابن سعید که به نظر ما صحیح است سندش، میگفت یمزی علی احرامه، احرامش باطل نمیشود، یعنی نیاز به تجدید تلبیه ندارد. از بحث احرام حج تمتع بیرون آمدیم. از ثانی من واجبات حج تمتع الوقوف به عرفات به قصد القربه، والمراد بالوقوف والحضور به عرفات من دون فرق بین ان یکون راکبا او راجلا ساکنا او متحرکا. در این مسئله در سه جهت بحث میشه. جهت اول اینه که اصل وجوب وقوف به عرفات مسلمه بین عامه و خاصه، بلکه از ضروریات فقه. یعنی کسی که مجرد آشنایی داشته باشه با فقه جازم میشه به وجوب وقوف به عرفات در حج. این تعبیری که هم در کتاب مستند الناسک هست هم در کتاب مستند مرحوم نراقی، مستند الناسک تقریر درس مرحوم آنکویی است، مستند الشیعه هم که نوشته مرحوم فاضل نراقی است، تعبیر میکنه در مستند الشیعه میگه من از ضروریات دینیه، در مستند الناسک میگه اجماعا و ضرورتا. احتمال میدیم مرادشون همون ضروری دین باشه، کما اینکه عبارت مستند الشیعه این بود که از ضرورات دینیه، یعنی ضروری دین تلقی بشه که منکر ضروری دین احکام خاصی دارد. مشهور میگن کافر هست. اما انصاف اینه که وقوف به عرفات رو ضروری دین بدونیم که منکرش بشه منکر ضروری دین، این مشکل هست. بله ضروری فقه هست، اما ضروری دین بودنش این بسیار مشکل هست التزام به آن. مرحوم امام در کتاب طهارت دارن که اگر کسی بگه اصل نماز واجب است ولی امروز واجب نیست، اطلاق وجوب نماز رو نسبت به زمان ما انکار کنه، این منکر ضروری دین نیست. خب وقوف به عرفات از اطلاق وجوب نماز برای زمان ما که واضح تر نیست. ضروری دین اونیست که هر کسی که آشنا باشه با اسلام و تصور بکند این حکم را جزم پیدا میکنه، تصور کنه وجوب حج را جزم پیدا میکنه به وجوب حج به مجرد آشنایی با اسلام، این میشه ضروری اسلام. آشنا باشه الا لشبهتن تاره، الا آشنا باشه با اسلام و تصور کنه، غافل نباشه تصور کنه بحث وجوب حج را بحث وجوب نماز را، تصور آن موجب تصدیقش بشه، این میشه ضروری دین دیگه. و وقوف به عرفات که اینطور نیست. بله ضروری فقه است. اصل در وجوب وقوف به عرفات بله، چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ اما وقوف به عرفات هم واجب است. قرآن که ازش استفاده وجوب نمیشه. حالا عرض میکنم تو قرآن که بعضی ها میگن آقا میدونم الان یه عده هستن میگن ما این بعد میگردیم به قرآن، تو قرآن که نیومده وجوب وقوف به عرفات، وجوب وقوف به مشعر اومده، اما وجوب وقوف به عرفات که تو قرآن نیومده که دیگه، میگه من جازم نیستم به وجوب وقوف به عرفات. خلاف ضرورت فقه هست، اما خلاف ضروری دین باشه این ثابت نیست. اصل وجوب وقوف به عرفات هم از آیه استفاده شده ولی به برکت تفسیر ائمه، فاذا افستم من عرفات، این که اصلا نمیگه واجب است وقوف به عرفات، قضیه شرطیه است، شرط در قضیه شرطیه که زون نداره که واجب است تحصیل آن. میبونه آیه ثم افیزو من حیث و افاز الناس، افیزو من حیث و افاز الناس در روایات تفسیر شده ولی خود آیه که دلالت نمیکنه بر وجوب وقوف به عرفات، در روایات تفسیر شده، در هم تفسیر عیاشی هست هم تفسیر مجموع البیان، روایات مختلفی هست. میگن قریش و پنج قبیله همپیمانش، قبیله عبدالدار، قبیله عبدالجمح، قبیله عبدالسم، قبیله عبدالبنی مخزوم، قبیله بنی عدی، اینها میگفتند که ما اهل حرمیم، از حرم بیرون نمیریم در حج، میمونیم تو مشهر. غیر اهل حرم برن عرفات، وقوف بکنن به عرفات، برگردن به مشعر، همراه با ما از مشعر بیان سمت منا. خلاصه عرفات مال در دهاتی ها صرفشون این بود، ما اشرافیم، ما از حرم بیرون نمیریم. آیام از ثم افیضوا من حیث و افاض الناس، افاضه یعنی از بالا به پایین سرازیر شدن. عرفات سربالاییه، مکه سرازیریه، از مکه به سمت عرفات میگن ارتفعو، ارتفع الى عرفات، از عرفات به سمت مشعر منا مکه میگن افاض، افاض آدم و من عرفات، مثلا افاض آدم و من المشعر، ولی یه نفر بود اما میگن افاض یعنی سرازیر شد، پایین آمد. در آیه اینجور است که افیضوا، خطاب به قریش و حلفای قریش، شما از اون مکانی که بقیه مردم افاضه میکنن، یعنی از عرفات، شما هم از عرفات افاضه کنید، یعنی شما برید وقوف به عرفات رو انجام بدید. ولی آیه ظهور فی حد نفسه در وجوب وقوف به عرفات نداره، نیاز به تفسیر داره. رو همین جهت در مرسله ابن فضال ان بعض اصحاب داره الوقوف و به عرفه سنتون و الوقوف و بالمشعر فریضتون. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب همینجور معنا میکنه، میگه که چون فرض وقوف به عرفات از جهت سنت شناخته شده دون النص من ظاهر القرآن، صحیح است بهش بگیم سنت، ولی وقوف به مشعر نه، در خود قرآن تبیین شده. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولی در قرآن که نموده قفوا بالعرفات، اذكروا الله في عرفات. این یک بحث. بحث دوم، سنت اصطلاحاتی داره، یک اصطلاح که نیست. یک اصطلاح سنت حتی جایی که قرآن تشریح کرده و مراد جدی از قرآنه با تعبیر کردن به سنت، مثل از سعی و سنتون، الوقوف و عرفه سنتون، به مجرد این که ظهور کافی نداره قرآن در وجوب وقوف و عرفات یا سعی. بله، حالا بالاخره روایت میگه الوقوف عرفه سنتون، یعنی ظهور به اندازه کافی نداشته، ولی از این باب که حالا خطاب به قریشه، قریش باید با مردم همراهی کنند، اما اگه یه روز مردم تصمیم گرفتن نه ما هم نمی رویم عرفات، ما هم شدیم شهری، ما هم نمیریم عرفات، بازم اطلاق داره آیه حفیظ و منحیز و حفاظ الناس؟ آیه میگه قریش با مردم همراهی کنید، قریش هم میگن آخه مردم تا دیروز تا سال قبل میرفتن عرفات، از امسال به بعد دیگه میگن ما هم عرفات نمیریم دیگه، آیه اطلاق نداره که. اما روایات تفسیر کرده گفته نه واجب است وقوف به عرفات، آیه تفسیر شده توسط روایات، ولی فی حد ذاته ظهور نداره در وجوب وقوف به عرفات. عرض کردم اصطلاحات در سنت و فریضه ها، برگشتید به بحث قبل، نه خود دو تا بحثه، ضرورت با فریضه با هم ارتباطش چیه؟ ما الان بحث فریضه میکنیم. نه میگم منشأ میشه وقوف به عرفات، چون در قرآن نیومده بعد تشکیل بخورن میگن کی میگه وقوف به عرفات واجبه؟ دلیل نمیشه که بعضی چیزا در قرآن نیومده ولی ضروری شده. بله این ضروری بودن و ضروری نبودن گاهی به عرف برمیگرده دیگه، یه چیزی معروف میشه میشه ضروری. حالا بر نگردیم به بحث ضروری و غیر ضروری، فعلا بحث فریضه و سنت رو مطرح میکنه. جهت دوم بحث اینه که شکی نیست که وقوف و عرفات عمل عبادی است، قصد قربت میخواد، علاوه بر ارتکاز متشرع آیه وقت ملحجه و العمره لله هم شاملش میشه، چون وقوف عرفات جزء حجه، الحج عرفه. از طرف دیگر قصد جزئیت هم باید بکنیم، چون یک مرکب ارتباطی است حج، یکی از اجزایش وقوف و عرفاته، باید در اتیان به اجزای مرکب ارتباطی قصد ارتباطیت بکنیم، قصد جزئیت بکنیم. مرکب‌های قصدی قوامشون به قصد جزئیته، ولی قصد نکنم این وقوف عرفات جزء حجه که خود به خود جزء تکوینی حج نمیشه، عنوان قصدی است کل حج و مرکب قصدی، نه مرکب ارتباطی تکوینی مثل این دوتا قرص رو با هم بخور. مرکب قصدی که اصل عنوان مرکب قصدی است، اجزاش هم قصدی است دیگه. وضو وقتی عنوان قصدی شد، غسل وجه هم باید به قصد وضو باشد دیگه، ولی غسل وجه بکنه لا به قصد الوضو، اینکه قصد وجه من الوضو نمیشه که. حالا اجازه بفرمایید. غیر از قصد قربت و قصد جزئیات، آیا قصد عنوانم لازمه؟ قصد قربت میکنم، قصد جزئیتم میکنم که وقوف و من جزء حج، اما لازمه قصد عنوان وقوف بکنم؟ مرحوم آقای داماد فرموده نه، شما قصد قربت بکن، قصد جزئیت بکن، بقیهش به گردن من. قصد عنوان وقوف لازم نیست بکنی، وقوف یه امر تکوینیه، قصد نمیخواهد. ما در بحث سعی همین مطلب رو از آقای داماد عرض کردیم که ایشان در اون بحث هم میفرمودن که سعی عنوان تکوینیست، قصد جزئیت بکن شما، اما این که قصد عنوان سعی بکنی لازم نیست. ما اونجا نقض کردیم به ایشان. نقض ما این بود که شوط سابع سعی رو که انجام دادید رسیدید به مروه، خب از مروه برای اینکه برید طواف نسا انجام بدید مثلا در حج، باید برگردید صفا، معمولا میایید تا صفا، از صفا میپیچید میدید طرف مسجد الحرام. حالا اگر یک شخصی فکر میکرد رفتن از مروه بعد از صعود هفتم سعی تا مسجد الحرام هم که مقدمه طواف نساست جز حجه، و لذا وقتی داشت از مروه میرفت طرف مسجد الحرام برای طواف نسا، روحانی کاروانشون هم براش دعا میخوند، شعار میداد، اینم فهمی کرد همه اینا جزء حج و قصد جزئیات هم کرد. خب قصد قربت که داره، قصد جزئیات هم که داره برای حج، قصد جزئیات برای حج داره دیگه، میدونم قصد جزئیات داره دیگه، اما بهش میگن حج شد سعی کردی. اگه شما بگید آقا قصد جزئیت این شوط هشتم برای سعی قبلیش نداشت، این معلوم میشه سعی و عنوان قصدی میدونی. کسی که سعی و عنوان قصدی نمیدونه چرا باید بگه که این شوت، این رفتن از مروه به صفا بعد از شوت صابه، این زیاده در سعی نیست، چون قصد نداشت این جزء سعی بشود. شما که سعی و عنوان قصدی نمیدونی دیگه حرفا نباید بزنی. کسی میتونه مثل ما بگه که بله آقا سر نمی کنه که این هشت و سعی کرد، چون قصد نداشت که این رفتنش از مروه به صفا سعی باشد بعد از شوت صابه. اما شمایی که میگی سعی عنوان قصدی نیست، مشکله توضیح کنید. اینجا هم قصد جزئیت حج داشته، هم قصد قربت داشته. بله قصد جزئیت سعی نداشته، اما قصد جزئیت سعی نداشتن مهم نیست، چون شما سعی به عنوان قصدی نمیدونید و این قرینه میشه که سعی عنوان قصدیه. همین بیان رو ما در وقوف میگیم. وقوف که دیگه کمتر از سعی نیست، ظاهره که وقوف عنوان قصدیه. اگر کسی قصد بکنه، مثلا قصد وقوف به عرفات نمی کنه ولی قصد قربت داره تو کارش، از باب این که وقوف به عرفات قصد نکرده ولی چون برای این که بره مشعر از عرفات گذشت، اومد از مکه سمت عرفات رفت به طرف مشعر، از مکه که خارج شد قصد داشت حج را. خدایا هر چی به عنوان مقدمه حج هم جزء حج حساب میکرد، اما قصد وقوف به عرفات نداشت، لا اجمالا ولا تفصیلا. از مکه که داره میره از عرفات میره به سمت مشعر، همش فکر مشعره، تمام این مقدمات انجام میده به قصد قربت که بره به مشعر. قصد جزئیت هم از باب این که اینا رو مقدمه وقوف به مشعر میدونست، قصد جزئیت هم کرد، فکر میکرد مقدمه وقوف به مشعر هم جزء حجه، اینجور فکر میکرد. چجور؟ بعضی ها فکر میکنن هویه الی رکوع جزء نمازه، با اینکه مقدمه رکوعه. اینم خروج از مکه تا مشعر رو که از سمت عرفات رفت خلوت بود از اونجا رفت، اینم فکر میکرد که اینا ما به مقدمه وقوف به مشعر اینا جزء حجه، اما هیچ قصد وقوف به عرفات نکرد. قصد قربت داره در این کاراش، قصد جزئیت حج هم داره، ولی نه از باب اینکه وقوف به عرفات است، از باب اینکه اینا همه مقدمه وقوف به مشعر است. کافیه در ارتکاز متشرعی عنوان وقوف به عرفات، عنوان وقوف به مشعر، اینا عنوان قصدیه دیگه. بله مشکله این قصد وقوف به عرفات نداره. عرض میکنم این اجزاعت در ارتکاز متشرع لایش این عنوان قصدی است. ما اینجور تو ذهنمون میاد، مثل سعی، مثل طواف. خب بگذاریم. اما قصد جزئیت نکنه، اصلا واجب مستقلی است بدون ارتباط به حج. وقوف به عرفاتی که اصلا جز حج نیست، نذر کرده بود. نذر کرده بود که من رفتم مکه، با این که وقوف به عرفات واجب نیست بر من، اما برای وفاء به نذرم وقوف عرفات میکنم، برای اینکه در جایی باشم که امام زمان هست. هیچ قصد جزئیت نمیکنم که این وقوف عرفات جزء حج باشه. خب این مرکب قصدی رو قصد نکرده که. مرکب قصدی داره، اصل عنوان مرکب قصدی است، عنوان اجزایش قصدی است، باید قصد جزئیت بکنه. این ظاهرش اینه. البته نیت تفصیلیه ما لازم نمیدونیم، نیت ارتکازیه و اجمالی هم کافیه. جهت سوم این بحث اینه، مشهور میگن مراد از وقوف به عرفات حضور در عرفات، ولو در حال معشی، ولو در حال جلوس. وقوف یعنی ماندن در عرفات و هر نحوی از آنها، بودن در عرفات و هر نحوی از آنها. آی خویم اصرارش اینه که این مطلب رو اثبات کنه که بله وقوف به معنی واقفون و معنی قائمون نیست. اون واقفون علی رجلیه که به معنی قائمونه، و الا واقفون به معنی کائنونه، حاضرونه. الماء واقفون، این معنیش نیست که الماء قائمون، که خب مطلب درستی هست. سیره قطعی هم هست که در حال وقوف قیام معتبر نیست، ولی اونایی که میگن مثل مرحوم کاشف اللسان میگن وقوف لازم است، مجرد بودن کافی نیست، اونا میگن اگر راه بری کل وقت عرفات را با قدم زدن بگذرانی، شما وقوف نکردی به عرفات، شما متحرک بودی در عرفات. جواب ایشون رو چجور بدیم؟ ایشون میگه مشکل هست ما اکتفا کنیم به این تحرک در عرفات. گفت قف به عرفات، قف یعنی وقوف کن، بایست، بایست نه به معنای قیام، به ایست یعنی متوقف بشو، متوقف بشو. شما متوقف نشدی، از وقتی ما رسیدی به عرفات، حالا یا پیاده یا سواره، هی چرخیدی تو این عرفات تا غروب آفتاب شد و رفتی، شما متوقف نشدی در عرفات، همش متحرک بودی. خب متوقف نبودی. این ماشین توقف کرد، یعنی دور همین تو خیابونای قم چرخید، در قم نیم ساعت توقف کنید، این ماشین نیم ساعت همینجور تو خیابونای قم چرخید. خب شما میگید ظاهره، ببینید کاشف اللسان آدم دقیقیه، میگه قف یعنی توقف کن، نمیگه قیام کن. تا خویی اشکال کنه که آه معنی قف قم نیست، بله ایشون هم میگه معنی قف قم نیست، معنی قف توقفه. ایشون در کشف اللسان میگه، میگه بعضی روایات داره ائت عرفات، ولی خب روایات دیگه هم داره میگه قف عرفات، ظاهرش اینه وقوف عرفات واجبه. اما انصاف همینه که قف عرفات متفاهم و عرفی اینه که در عرفات بمان، مکس کن، خارج نشو از عرفات، تجاوز نکنه از عرفات، فعلا قف عرفه، بیش از این ظهور نداره. ارتکاز متشرع هم همینه که بیشتر از این لازم نیست که تواجد در عرفات. اما شبهه اینه، بعضیا از یک طرف عرفات میان با ماشین، از طرف دیگه خارج میشن بدون مکس، یه وقت داخل عرفات میچرخند، خوی مکسه، حالا تو خیابونای عرفات میچرخند. اما بعضیا نه، دیر رسیده، از آخر عرفات که رسیده میگه تا ما از اون طرف عرفات بیرون بریم غروب شده، یک لحظه هم وانست همش دارم. عرفات رو به عنوان ممر تلقی کرد، اینم میگن وقف به عرفات. این مشکله، ولذا احتیاط اینه که انسان یک مکس عرفی بکنه تو عرفات، نه اینکه صرفا از یک طرف عرفات بیاد به صورت مرور از طرف دیگه خارج بشه. این عرفا نمیگن وقفه به عرفات. اگر کسی از یک در مسجد بیاد از در دیگر خارج بشه میگن وقفه فی المسجد. نه، هر تواجدی، بله فرمودن، هم آقای خویی دارن هم آیون دیگه میگن المراد من الوقوف مطلق الکون و تواجد فی عرفات، الحضور فی عرفات. ولی آیا مکس عرفی معتبر نیست؟ ولو مکس در حال راه رفتن، اما مکس عرفی باشد، نه اینکه از یک در بیای از یک طرف بیای از طرف دیگه بری بیرون. یه حالا مکس عرفی دیگه، مکس عرفی باشه سرق میکنه. اما اگه مکس عرفی نیست، از یک طرف آمدی از طرف دیگر رفتی، میگن وقفه به عرفات. بله کان فی عرفات، اما وقفه به عرفات نمیگن. ولذا این مدار مشکل میشه، مراعات احتیاط باید کرد. این راجع به این مسئله است. مسئله 365 حد عرفات هست که روایات درش مختلفه، انشاءالله فردا بررسی میکنیم.